الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صفحه 180 از کتاب شریف المطالب سلوکیه، استعمل الرضا جهدک ولا تدع الرضا یستعملک فتكون محجوبا بلذته عن حقیقة ما تطایعه. تو نیروی رضا رو در کارهایت به کار گیر و نگذار که رضا تو را به کار گیرد، زیرا در صورت دوم با حجاب پی بردن به لذت آن از حقیقتهای آن که در بررسی توست باز می‌مانی. آن چه می‌بایست در توضیح این جمله از فرمایشات حضرت استاد گفت این است که یه وقت این بنده صالح اسیر حال عرفانی خودش میشه، یعنی حال بر او حاکم میشه. این خوب نیست که ما محکوم احوالات خودمون باشیم، اسیر دگرگونی ها و تغییرات حتی معنوی و حالی خودمون باشیم. مثلا کسی گرفتار قبضه، همیش هی فکر کنی که تو قبض هستم، من تو بسته، هی فکر کنی من تو بستم، اسیر قبض بشه، اسیر بست بشه، اسیر فقر بشه، اسیر غنا بشه، اسیر افسردگی بشه، اسیر بشه تو این حالایی که برای نفس پیش میاد، حالا چه حال خوش باشه چه حالی که از نظر او خوش نیست، نه از نظر خدا، از نظر او، او میگه حالم بده. خب چه کنیم که ما از این تنزل و سقوط در عرض کنم که چاه این حالات مختلف سیر و سلوک خودمون دست بکشیم از این حالات؟ این قطعی نگیم چرا اینجوریم و چرا اونجوریم. خب این اگر کسی واقعا اسیر درون خودش بشه، اسیر حالات خودش بشه، همش بگرده بگه حال خوشی پیدا کنیم، چقدر حالمون بد شده، چقدر چجوریم، چطوریم، حالا اینا توی اون سیر صفات و حالات درونی و معنوی و سلوکی سالک داریم گفتگو میکنیم، نه تو ظاهر زندگی. اون که جای خود داره، اگه بخواد کسی توی امور ظاهری، امور زندگی شخصی خودش بخواد اسیر عرض کنم حالات نفسانی خودش بشه، با این که گاهی اوقات فرض کنید یه حال خوشی از زندگی سرمایه ثروتی پیدا میکنه، گاهی هم که یه فقری مبتلا میشه. اینا که دیگه برای سالک باید اینا مطرح نباید باشه، چون اینا تو مسائل ظاهره، سالک باید از ظاهر اون بشه بیرون دیگه. ای بخواد تو اینا هم گیر داشته باشه، تو باطنش هم گیر داشته باشه، پس چه وقت میخواد سلوک کنه؟ نباید تو گیر باشه، نه گیر ظاهر و نه گیر باطن، باید خودش وله کنه، رها کنه، بسپاره به خدا. استعمل رضا جهدک، با اون نگاه کن از او چه داری میاد، نه به خودت. رضا رو بر خودت، رضا رو یک وسیله برای خودت قرار بده، نه اینکه محکوم به رضا باشی، که اگر یه وقت حالت جا به جا شد حالت تغییر کنه. خلاصه اون که سالک نباید از اون سکون و آرامش و اطمینانی که چنگ زده به ریسمان خدا، یه وقت این ریسمان شل بشه سقوط کنه توی گیرهای درونی و نفسانی خودش. خب این زیان میکنه سالت اگه به خود اینجوری توجه کنه. لذا میفرماید که اگر بخوای خودت را اسیرها را خودت کنی و توی رضا بغلطی، بگی رضا حال خوبیه دیگه، چه حال بهتر از حال رضا و تسلیم. حالا این از اون مقامات بالاست ها، رضا و تسلیم از مقامات بالای سالکه، ولی بازم حضرت استاد میگه به این هم تو نباید مغرور باشی. این هم یه وقت دستت گرفته میشه، اونجاش هم فکر کن، چون که حال حاله. حال یعنی چه؟ اصلا در لغت حال یعنی تحول، یعنی جا به جا شدن، یعنی هنوز به مقام نرسیدی، هنوز به اون ثبات نرسیدی، این معنی حال. پس باید یه قدم بری جلو و سیر کنی، بگذاری عبور کنی از حال، به مقام برسی. نرسیدی به مقام، میخوای گرفتار حال بشی، نمیشه، میمونی. لذا میفرماید که این لذت ها تو رو باز میداره، یعنی اگه بخوای به حالای خوش خودت تو این راه فکر کنی، بخوای به این فکر کنی، یه حالی از توقف و ایست کردن برات پیش میاد، وقفه میکنی و دیگه نمیتونی عرض کنم به چیزهای بالاتر و بزرگتر فکر کنی. دیگه از اون سیری که باید مطالعه کنی، از اون حقایقی که باید به دست بیاری، از اون باز میمونی. حالا این ببین عزیز من، این یکی از مقامات عالی سیر و سلوکه که به نام رضا و تسلیم. حالا اونایی که میان عرض کنم به مکاشفه خودشونو بند میکنن یا به کرامت های غیبی بند میکنن، اونا چی؟ اونا همین گرفتاری رو دارن، دستا خواب خوبی میبینه، دستا خوب مکاشفه میبینه، یه نوری میبینه، یعنی میگه ای میشینه اینجا اونجا با آب و صابه تعریف میکنه، فعال میکنه دیگه. حالا شده مثلا چی عرفی شده، چیزی شده. ما بارها شما رو هشیار دادیم، هشدار دادیم بابا یه وقت نرید سراغ افرادی که از کرامت حرف میزنن، از چیز میگن، از اینجا اینا همه اجاب میشه، اینا همه باز میداره آدمه، کسی که خودش محکومه هی کرامت ها و اینجا اونجا بکنه و اینا رو برای خودش مطرح کنه، این باز میمونه از عرض کنم که مقامات بالاتر. رضا هیچ وقت به اینها نباید نگاه کرد، اگر هم یه وقت پیش میاد اینها رو به عنوان گذر بهش نظر کنه، یعنی که میگذره ازش، چون نمیمونه براش اینا. اینه که خلاصه این مطلبی که حضرت آقا در اینجا فرمودن اینه که سالک باید از دگرگونی احوالی که براش پیش میاد بیاد بیرون و نگه حالا من رسیدم یا همین خوبه یا بله، چون چیزی نیست که اینها آدم بتونه به اینها دل خوش کنه. اینه فرمایش که آقا فرمودن. فرمایش دیگری که دارن، لو اقبل العبد علی الله الف الف سنه ثم اعرض عنه لحظه کان ما فاته اکثر مما ناله. در ترجمه گفتیم اگر بنده 1,000,000 سال رو به خدا باشد ولی لحظه از او روی بگرداند، اون که از دست داده بیشتر است از اون که به دست آورده است. اینه کی میفهمه؟ حرف بسیار بزرگیه هم. اینه مثل حضرت استاد میفهمن، اونهای که این راه رو رفتن میفهمن چه خبره، که اگر یه لحظه از یاد او غافل بشن براشون یک عمر خسارته، یک عمر ضرره، یک عمر زیانه. حالا ما چقدر ساعتمون روزا و شبهامون به بطالت میگذره. میفرماید اگر یه بنده خدایی سالکی مرتب یاد خدا بود، اینقدر یاد خدا کرد تا رسید به 1,000,000 سال، که حالا این از باب مثاله و الا کیه که 1,000,000 سال عمر کنه؟ این از باب اینه که میخواد خطر این غفلت رو برای سالک بیان کنه، که غفلت چقدر خطرناکه و وحشتناکه. میفرمایند اگر تو 1,000,000 سال تو یاد خدا باشی ولی بخوای یه لحظه از یاد او غافل شوی، باید بدونی که اون چه که از دست دادی در اون یک لحظه، این بیشتر از اون 1,000,000 سالی که تو به یاد خدا بودی. این خیلی حرف بزرگه. این کسی میفهمه که ارزش معرفت و حضور قلب و توجه به خدا رو، ارزشش رو برای خودش به دست آورده، چقدر این وقت تلاس و چقدر این یاد خدا مهمه براش، که اگر یک لحظه ازش غفلت کرد چقدر زیان براش پیش میاد. حالا بیشتر نظر ایشون رو اون عمدیه که برای سالک پیش میاد، عمد اینطوره که از روی قصد و عمد بخواد خدا رو یه آنی کنار بذاره و غیر خدا رو بیاره جای خدا. غیر خدا چه ارزشی داره که ما بخوایم توجه کنیم به غیر خدا؟ اون وقت اینه بریم جای اون، عیناً این میمونه که شما مثلا رفتی الان به محضر یک پادشاهی، اونم با چقدر زحمت خودت رسوندی بهش، نشستی رو بروش داری حرف میزنی بایش، یه دفعه یکی از پشت صدات بزنی، بعد پشت کنی به پادشاه، بعد با اون مشغول میشه. خب اونم در حضور این پادشاه، چون پادشاه داری میبینه دیگه. شما این اسای ادب، خود این مثال روش فکر کن دیگه، این اسای ادب به پادشاه چقدر اسای بزرگ، بی ادبی و بی احترام و بی تربیت و بی معرفتیه. بابا سلطان مقابلت نشسته، تو پشت میکنی به سلطان؟ کسی این کارو میکنه؟ عاقل این کارو میکنه که حالا رفته مجلس سلطان آدمی رو که نمیکنه. سلطان انسی بشری یه جایی اصلا شنیدی کسی این کارو بکنه؟ یه جایی رو شما برای من بیار که یه کسی این کارو کرده باشه، یه کسی این کارو کرده باشه، یعنی رفته باشه ها به قصر یه پادشاه یه جایی، بعد در محضر اون پادشاه پشتش کنم به پادشاه. آقا ببین چقدر جفاست، چقدر بی‌حرمتیه، چقدر بی‌شرمی و بی‌حیاییه. یه خود فکر کنیم دیگه، شما برای یک بشر اونقدر احترام قائلی که اگر رسیدی به یک سلطان حواس جمعی که پشت نکنی به این سلطان، اون وقت برای سلطان السلاطین که خداست، خدا زمین و آسمان، خدای اون سلطان، همون سلطان که رفتی بیشه، این ارزش بیشتره یا اون که این سلطان را آفریده، یا اون که این همه بشر و مخلوقات و همه انجمن؟ خب حالا وقتی شما مقایسه کنیم بین اون این، اون وقت میفهمی چقدر زیان کردی. این رو آدم هوشیار میفهمه، آدمی که عاقل و فکر میکنه میفهمه که چقدر زیانه. پس این حرف درسته دیگه که من یه میلیون سالی ها یاد خدا و در محضر خدا باشم، بعد بخوام یه لحظه پشت کنم به خدا. یه لحظه پشت کنم یعنی چی کردم؟ یعنی اسای ادب کردم، اونم با تعمد، با قصد. حالا این بیشتر ضرره چه تا سهو و نسیان و اینا، تا سهو و نسیان ضررش کمتره. ولی خب اون را هم سالک مقیده که حتی سهری به دست نده. پس بی خود نیست پیغمبر اسلام با اون مقامش، میگه من در شبان روز 70 مرتبه استغفار میکنم. این برای چیه؟ برای همون آنات کمیه. خودش فهمیده که ممکنه من اونم نعز و قصد وقتی یه چیزی مثلا پیش آمده باشه. و همینطورم این ما رجب که هی استغفار دنبال استغفار، استغفار دنبال استغفار. چرا این همه استغفار؟ صبح 70 بار، شب 70 بار، 1000 بار استغفر الله للجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، 400 بار بگون استغفر الله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له واتوب اليه. اینا رو گفتیم براتون دیگه. انواع و اقسام استغفار، صیغه های کوچک و بزرگ، این همه استغفار برای چیه؟ این همینی که حضرت استاد فرمودن که برای اینی که شما بالاخره غفلت داریم دیگه، از این غفلت ها و این ها باید استغفار کنیم دیگه. حالا اگر گناه نداشته باشیم، گناه هم داریم مسلم، بالاخره این طوره که دائم باید استغفار کرد دیگه، دائم، تا به جایی رسید که دیگه تو حال روح و ریحان و رضوان اینجا رو برو. حالا تا اونجا خیلی مسافته، ما که توی نوز احوالیم این استغفارها رو و این اذکار و ادعیه‌ای که این ماه رجب داره انشاءالله کوتاهی نکنیم و توجه و بیشتری انشاءالله داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.